بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله الأعظم أرواحنا له الفداء وطيب المخالقة. صحبت در یکی دیگر از ویژگی‌های مردم صالح و با تقوا بود که عبارت است از حسن معاشرت. چند مطلب گفتیم که در این رابطه قابل توضیحه. یکی معیار حسن معاشرت که دیروز مطرح کردیم، دوم قلمرو به حسن معاشرت، انسان با چه کسانی شایسته است که خوش برخورد باشه، خوب معاشرت کنه. بر اساس اونچه از روایات اهل بیت استفاده میشه، مسلمان موظف است با همه مردم خوب برخورد کند، استثناء ندارد. روایات خیلی جالبی هست در این زمینه که شایسته است همه مورد توجه قرار بدن. روایت از امام صادق علیه السلام است، می‌فرماید ابذل لصدیق که نصحک. این به ترتیب کسانی که با انسان ارتباط دارند، در این روایتی که می‌خونم، حسن معاشرت با اونها بیان شده که حسن معاشرت خدمتتون عرض کنم که مراتب داره به صورت مشکک، بلکن اصل خوشبرخوردی حالا که در این روایات میخونیم برای همه مردمه. ترتبش به این شکله، به چند جور نقل شده در روایات که همه درسته. میفرماید اگر کسی با تو صداقت داره، دوست هست، خیرخواهی کن. این خوشبرخوردی این است که خیرخواهی کنی. ولی معارفک معونتک، اگر کسی با تو خب یه قدم پایین تره، آشنا هستش، علاوه بر یعنی با کسی که آشناست و صدیق نیست، یعنی پایین تر هست ارتباطش با تو، با او ارتباط تو با او، اینجا کمکش بکن. اگه مشکلی در زندگی داره کمک بکن. ولی کافت ناس بشرک، ولی با همه مردم خوشرو باش. یعنی چهره ای که با برخورد میکنی با مردم، با همه مردم خوب خوش چهره باش در برخورد با مردم. در روایت از امیرالمومنین علیه السلام این ترتب اینجوری آمده، ابذل لاخیک دم کم ماری، اون که به مرحله اخوت رسیده، دوستی تو یعنی برادر تو هست، دم و مالت رو با برای برادرت اگر نیاز شد مال بده، حتی اگر نیاز شد برای دفاع او خونت هم بدی، این جا داره. ولی عدو که عدل که و انصاف، با دشمن چی؟ اونم عادلانه، ظلم نکن بشه. این خوش برخورد اینه و انصاف داشته باش با دشمن. اینجور نیستش که اگه انسان با کسی مخالف بود، اسلام اجازه میده هر چی دربارش بگه، هر گونه با او برخورد بکنه، که متاسفانه ما این مشکل رو در جامعه خودمون احساس میکنیم که عدل و انصاف خیلی کمه. ولی لعامته بشری، ولی با همه مردم چی و خوشباز میگه، فرماید با همه مردم خوشرو باش. یه روایت خیلی جالبتر هستش، یعنی به شکل دیگری این مسئله در اون مطرح شده که خیلی قابل توجهه. این روایت از امام صادق علیه السلام میفرماید صانع المنافق به لسانک، با منافق زبون بازی کن، چرب زبانی کن. کسی که میبینه درو است، تو هم باش درو برخورد کن. اینجور نیست که حالا بخوای اون به تو درو داره میدین، اون داره کلک به تو میزنه، تو بخوای واقعا صادقانه با او رفتار، نه اون کلک میزنه تو هم چهره چی صانع به لسان با زبان، نه اینکه حالا اذیتش کن، ظلم کن، بی انصافی کن، نه با زبون بازی کن با او از بله و اخلص ودک، ولی کن مودتت رو خالص کن برای مؤمن، اگر کسی مؤمن هست خالصانه دوستش داشته باشه. بعد میفرد به این جالسه که یهودیون فاحسن ما، حتی یهودی دیگه اشد الناس عداوتن للذین آمنوا الیهود، میگه حتی اگه یهودی با تو مجالست کرد، هم نشین شد، همراه شد، چیکار کن؟ اینجا خوب باشه، برخورد با او برخورد خوبی باشه. صلوات خط بفرمایید. خب بحث ما در این بود، مسئله مهمی هست که اگر کسی تفرید کرده و حج نرفته، همه امکانات برای او فراهم بود برای حج رفتن، پول داشت، راه باز بود، مشکلی وجود نداشت، مریض نبود، ولی نرفت، اینجا می‌فرماید حج بر او مستقر میشه. وقتی حج بر او مستقر شد یعنی مثل دین میشه به گردنش. حالا یا خودش باید بره به هر شکلی که امکان داره، ولو اینکه حرجی باشه، زحمت باشه، یا اگر نمیتونه، البته حرج استثنا میشه، ولو اینکه زحمت داشته باشه متسکعاً بره، با زحمت بره، ولی اگه نمیتونه بره، مثلا حرجی هستش براش یا اینکه اصلا قادر نیست برفتن، اینجا باز نائب بگیره. بله، حتی اگر نائب نگرفت و مرد، حالا این بحثش بعدن میاد، ولی چون ضمن بحث اینم این نکته این توی مسئله امام نفرموده این مطلب رو، ولی ما اینو اضافه میکنیم برای اینکه ضمن بحث اشاره به این خواهد شد. حالا اگر کسی حج بر حجش رو انجام نداد، مرد، حج مستقر، پول داشت و امکان داشت حج بره و مرد، اینجا از اصل ترکه باید چیکار کنن؟ باید برای چه کسی بفرستن؟ یه حج بخرن براش، حتی اینجوری. خب حالا این چه دلیلی داره؟ فعلا بحث دومو بحث نمی کنیم، بحث اول چه دلیلی دارد که اگر کسی حج نرفت حج بر او مستقر می شود و اگر نتوانست بعد از استقرار برود می تواند نائب بگیره. کسی پیر هست دیگه نمیتونه حج بره، اینجا میتونه نائب بگیره. مریض هست، مریضی است که دیگه خوب شدنی نیست، اینجا نائب باید بگیره. این چه دلیلی داریم؟ چهار دلیل برای این فتوا ذکر شده. خوب دقت کنید، چون ما در این جلسه دلایل رو بیان میکنیم، اگر فرصت شد نقدش هم بیان میکنیم، و اگه فرصت نشد در جلسه بعد نقد این دلایل رو بیان میکنیم و بعد به جمع‌بندی میرسیم. اولین دلیل ادعای اجماعه، مثل شهید ثانی، محقق اردبیلی، صاحب مدارک، اینها ادعای اجماع کردن بر اینکه اگر کسی توانست حج برو، حج نرفت، حج بر او مستقر میشه و اگر نتونست بعد از استقرار بره میتونه نائب بگیره. خب این یه دلیل. دلیل دوم روایاتی که بخشی از این روایات رو جلسه قبل خوندیم و ادامش رو در این جلسه ملاحظه می فرمایید. تا روایت پنجم، تا روایت چهارم باب 24 رو دیروز خوندیم ظاهرن. روایت پنجم میشه 14251، صفحه 64 جلد 11 وسائل. محمد ابن یعقوب عن عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد، که احمد ابن محمد ابن ایساس سقطان جلیل، عن حسین ابن سعید، این هم همینطور، عن فضالت ابن ایوب، این هم همینطور، و علا قول اصحاب از اصحاب اجماس، عن القاسم ابن برید، این هم امامی یونسقه، ان محمد ابن مسلم که علاوه بر این از اصحاب اجماع هم هست. روایت سند صحیحه. ان ابی جعفر علیه السلام کان علی علیه السلام یقول لو ان رجلا اراد الحج. دقت کنید، اگر مردی تصمیم بگیرد حج انجام بدهد، فعرض له مرضون، مریض شد، او خالته سقمون، یا سقمی با او آمیخت، فلم یستطع الخروج. حالا فرق مرض با سقم چیه؟ لابد سقم یه خورده بالاتر از مرض باشه، بالاخره دوتاش مریضیه، ممکنه در شدت و ضعف فرق کنه. فلم یستطع الخروج فلیجهز رجلا من ماله ثم یبعث مکانه، تجهیز کند، امکانات بده به شخص دیگری از مال خودش، بعد بفرسته او رو جای خودش بفرسته حج. خب این دلالت این روایت چجوره؟ که چی؟ خب بله دیگه، ما میگفتیم که استقرار مریض شده دیگه، مریض که باز این مطلقه، هم مستقر رو میگیره هم غیر مستقر رو میگیره، ظاهرش روایت اینه دیگه، یعنی خودش نمیتونه بره. بله اگه خودش میتونه بره یا خودش باز بره. فرم یستته یعنی
قبلا بعد گردنش مستقر شده، حالا
عرض کردیم فرمودن دیگه، دوتاشو میگیره دیگه، هم مستقر رو میگیره هم غیر مستقر رو میگیره، هر دوتاشو میگیره.
شاید مثلا ظهور داشته باشه در این که مستقر نبوده اصلا.
بله
ارادالحج،
بله نه خب ممکنه اونم بگیره اونم بگیره دیگه، هر دوتاشو میگیره. کسی مستقر شد حالا اراد الحج مش میگیره، دوتاشو مشکل نداره.
اگه قبل از اگه مخاصد را بیفته فرمون مریض شده، ما متقرد بودیم اینجا دیگه استطاعتش از بین میره،
ولی روایت دلالت داره. حالا اونجا هست یه دلیل دیگه داریم، یه چیزی هست، روایت مشکلی نداره.
اراد الحج بعد یک بار مریض
میشه. بله روایت میگه همون، میگه اگه ابتدا هم باشه، میگه روایت میگه این، حالا چی بگیم، حالا بعدش همین بحث میشه دیگه، همین میشه روایت اینه. ولی اشکالای دیگه ای داره که حالا انشالله به ذهن شما نرسید، انشالله از در جلسه بعد این رو اشکالات دیگه ای که به این روایت شده، به دلالت این روایت شده، اصلا سندش خوبه، حالا به ذهن آقایون نرسید. روایت بعدی اونم صحیح هست، علی ابن ابراهیم عن ابی عن عبدالله ابن عقیله، که از اصحاب اجماع هم هست، عن عبدالله ابن سنان عن علی عبدالله، اونم ثقتون جلیل خدمتتون عرض کنم، عن ابی عبدالله امام صادق است، عند امیر المؤمنین علیه السلام امر شیخا کبیرا لم یحج قطعه، قطعه اصلا حج انجام نداره، و لم یتق الحج کبره، ان یجهز رجلن یحجن، اصلا حج نکرده، طاقت حج هم نداره به خاطر پیری، یجهز رجلن یه کسی دیگر رو تجهیز کنه و بفرسته به جای خودش، نائب بفرسته. این دلالتش چطوره؟ این قاعدتا باز دلالتش خوب باشه دیگه، بر حج مستقر خیلی روشن نیست، ولی ظاهرش حج مستقر، چون نمیگی که لم یحج قطو ولم یتق الحج، یعنی تا حالا حج نرفته، ظاهرش اینه که میتونیم استظهار کنیم که یعنی حج مستقر شده بر او، از این جوری ممکنه استفاده بشه. حالا اینم باز یه جواب میده مرحوم نراقی که بعدن عرض میکنیم. بله استطاعت مستقره، اگه قبلا مستطیع بوده و نرفته بهش مستقر شده دیگه، مستقر شده حالا دیگه نمیتونه بره. بله الان حرج نمیتونه بره، نائب باز بگیره، میگه باز به همین جهت الان نمیتونه بره، باز نائب بگیره. روایت بعدی، این روایت موثقه است، محمد ابن یحیی، احمد ابن محمد، ان حسین ابن سعید، دو تا واقفی تو این سند این روایت هست، یکی علی ابن ابی حمزه که از سران واقفه است، یکی هم قاسم بن محمد، ولی چیزی که هست گفته میشود علی بن محمد ابی حمزه ازش روایت اخذ شده، از در زمانی که هنوز قبل از واقعه، ولی یه اشکال دیگه ممکنه اینجا در سند مطرح بشه، چون راوی هم قاسم بن محمد خودش واقفی هست، اینجا ممکنه بگیم که این بعد از وقتش هم ممکنه ازش نقل کرده باشه که این مشکل پیدا میکنه روایت. ان رجل مسلم حال بینه و بین الحج مرض او امر یعذره الله، مسلمانی هستش که مریض هست یا معذور هست بره حج، فقال ان یحج من ماله ضرورتا لا مال له، این دیگه هیچ قیدی هم نداره، مسلمانی هستش میخواست و حج هم اراده هم نداره، حال بینه و بین الحج مرض مریضه یا امر یعذره الله، این هر دو تاشو میگیره، اگه مستقرم باشه بگه، مستقرم نباشه میگیره، علیه ان یحج من ماله ضرورتا لا مال له. اینم یه روایت. روایت هشتم، بله دیگه، یحج من ماله ضرورتا، ضروره این کسی که هدف اولشه و پولم نداره، یه فقیره مال نداره. ان عدت هشتم، ان عدت من اصحابنا، ان سهل ابن زیاد، ان جعفر ابن محمد اشعری که ثقتون علی تحقیق، عبدالله ابن میمون هم ثقه است، ان قدا، ان ابی جعفر، این روایت صحیح است، ان ابیه علیه السلام، ان علی قال لرجل کبیر لم یهج قط ان شئت ان تجهز رجلا ثم ابعثه یهج عنگ، اگه میخوای همچی کاری بکن. صاحب وسائل میفرماید که عقول مطابق مبنای خودش و یأتی ما یدل علی ذلک و قوله علیه السلام ان شئت لا یدل، لا یدل علی نفی الوجوب، این که میگه ان شئت دراده میکنه نفی وجوب، لاحتمال عدم اراده مفهوم شرط، ممکنه امام مفهوم شرط رو اراده نکرده باشه، این یه احتمال ایشون احتمال داده، و احتمال ان یراد ان شئت ان تأتی بالحج الواجب و غیر ذلک، اگه میخوای و غیر ذلک یعنی غیر این احتمالات، اگه میخوای حج واجب انجام بدی، اگه میخوای از تکلیفت انجام بدی اینجوری کن، که حالا اینم ظاهرش که خلاف ظاهر است. حالا به هر حال از مجموع این روایات آمدن استدلال کردن تا ببینیم که نقد روایات، فقه الحدیث روایات رو در ادامه بحث خواهیم گفت، از این دست روایات استفاده کردن که اگر کسی در از مجموع این روایات، اگر کسی حج بر او حج نرفت و حج بر او مستقر شد، نائب میتواند بگیرد یا باید نائب بگیرد، واجب است نائب بگیرد. دسته دوم از روایات، دلیل سوم بر این که حج مستقر باید چیکار کنه؟ نائب بگیره. باب 25 بعد از همین باب، ادامه همین صفحه 666 میشه، باب من اوصا به حجت الاسلام وجب اخراجها من الاصل. یه مطلب اینه که اگه که وصیت کرده باشه باید از اصل مالش خارج بشه، به حج اگه حجت الاسلام رو وصیت کرده باشه، فإن كان عليه دين و قصرت ترک قسمت عليهما بالحصه، است اگه کم اومد باز سهم بندی کنن بقیه شو، و ان اوصى بغير حجت الاسلام كانت من الثلث، اگه غیر حجت الاسلام حج مستحبی بود از ثلث باشه، و ان اوصى ان يحج عنه رجل معين تعین امکن، این تو این باب هست. حالا چه جوری دلیلش عرض خواهیم کرد. بله، حالا روایت چجوری دلالت این روایت رو باز بحث کنیم. روایت اول صحیح هست، محمد ابن حسن به اسم موسی بن قاسم نقل میکنه که این ثقه است، امامی ثقه است، از صفوان که قبلا گفتیم این از اون مشایخ ثلاثه است، از معاویه عمار هم که از بزرگانه. روایت صحیح است، سأل تو ابا عبدالله علیه السلام ان رجل مات فاوصا ان یحج عن، وصیت کرده حج انجام، قال ان کان ضرورتا فمن جمیع المال، اگه ضروره است یعنی مال حجش حج اوله، حجۃ الاسلام ضروره است، یعنی که مرده ضروره است، یعنی حج نرفته هنوز، اینجا من جمیع المال، و ان کان تطوعا فمن ثلثه، اگه تطوع از ثلثش بده. روایت دوم، این هم صحیح است، ابن ابی عمر ان حلبی عبید الله حلبی است، همشون خوبن. ان ابی عبدالله السلام مثل زاری، همین روایت کرده میگه فین چه زاد فیه فین اوصا ان یحج عنه رجلون فلیحج یحج هذا الرجل. این حالا خیلی مضمون رو فرق نمیکنه، اگه گفته فلان شخص خاص رو بفرست، همون شخص خاص که تو عنوانم آمده بود، اگه گفته فلان آقا بره، فلان خانم عوض من بره، باز همون بره. سروره این اولی حجشه تا حالا. بله بله، نه دیگه همون واجبه بره، همون واجبه بره. اگه به کسی خاصی هست، اگه قبول نکرده اون یه چیز دیگه میشه، یا همین قبول نکرده اون دیگه قبول نکرده. بله دیگه نه اینجا فا این کار مرده سروره هست، یعنی حج بهش واجب شده و رفته، یعنی اولی حجش بود، حج جتول اسلامش باشه. حدیث سوم اینم صحیح هست، همین سند قبلیه. یقضا عن الرجل حجت الاسلام من جمیع ماله. اینم خیلی خوب دلالت داره دیگه، حجت الاسلام از همه مال، اگه کسی حجت الاسلام بده کار باشه، از جمیع المال برطرف میشه. حالا این روایت تا اینجاش یه خورده استدلال بهش مشکل بود، این یکی خیلی روشنه که میخوایم به این یکی استدلال کنیم. محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی معاویه، سند خیلی خوب عالیه. عن ابی عبدالله علیه السلام عن رجل توفی و اوصا ان یحج عن، وصیت کرده مثل همونه. قال ان کان سرورتا فمن جمیع المال، اگه حج اولش بوده از جمیع المال. انه به منزله دین، این به منزله این حجی که به گردنش هست به منزله دینه، دین الواجب. و این کان قد حج فمن ثلثه، اگه حجش انجام داده میشه حج مستحبی است، از ثلثش بدن. و من مات ولم یحج حجت الاسلام، اینو ببینید، ولم یترک الا قدر نفقت، کسی که مرده دیگه وصیت هم نکرده، اینجا بحث وصیت هم نیست. من مات ولم یحج حجت الاسلام ولم یترک الا قدر نفقت الحموله، فقط به اندازه اون مرکبی که میخوان بدن بیشتر اون نداره. ولهو ورثتون فهم احق به ما ترک و انشاءو اکلو و انشاءو حجو، یعنی پول حج هم اندازه پول حج نذاشته، مرده و پول حج هم تو ترکش نیست. مثلا فرض کن 10 میلیون حج میشه، این 2 میلیون کل ما ترکش 2 میلیون، نه این 2 میلیون دیگه چون حج نمیشه کرد بین تبرکه تحصیل میکنه، حج هم به گردنش میمونه، همونجا خودش باز جواب خدا رو بده که چرا حجش انجام نده. نه دیگه، آره دیگه، این معناش اینه که مستقر بوده. ولم یحج حجت الاسلام دیگه، میگه من مات ولم یحج حجت الاسلام، یعنی حج مستقر. حالا اون وقتی میقاتی رو بعدن بحث میکنه، حالا میگویم حالا اون بحث جداست، اون بحث جداست، چجوری حج نیابی چجوری هست اونو بحث میکنه. خدمتتون عرض کنم از این روایت یه نکته تو این روایت هست که میشه بهش استدلال کرد برای مانحنفی. میفرماد انهو به منزلت، از این تعلیل استفاده کنیم، یعنی حجی که، یعنی اگر کسی حجی داره و به گردنش مونده مونده، این میشه دین، میشه دین، باز از اصل ترکه باشه. از تعلیل استفاده کنیم اینجا چیه؟ حالا که دین شد، اگه شما بدهکاری، خب وقتی زنده هستی باز چیکار کنی؟ خودت بدی دیگه، اگه زنده هستی باز خودت بدی، اگر زنده نیستی خب بعد از تو میدن، فرق نمیکنه. اینجا میگیم اگر حج به منزله دین باشه، از این تعلیل استفاده کنیم، چون حج به منزله دین هست، در حال حیات هم بر خودش واجبه که نائب بگیره، در حال ممات بر چی؟ بر ورثه واجبه که نائب بگیره. از این تعلیلش استفاده کنه. بله. روایت بعدیش دیگه تعلیل نداره، مثل همون قبلی هاست. روایت بعدی هم همین جور تعلیل نداره. خب اون روایتی که خیلی روشن میشه به استدلال کرد چیه؟ اینه. از روایت دیگه یه خورده مشکل تره، ولی کن به هر حال از اونا میشه اینو در آورد که بالاخره وقتی که مرده این به گردنش هست برای میشه بهش مستقر شده که باز از اصل چیز بدن دیگه. پس اگر مستقر شده در حال حیات هم باید چیکار کرد؟ در حال حیات هم باید نائب بگیره. ولی از این روایت اخیری که خوندم این خیلی روشن‌تر، از تعلیلش روشن‌تر استفاده میشه. نه از تعلیل ما استفاده میکنیم، اون که اون روایت قبلی خب، ولی یکی خب میدونم، خب اون یکی این یکی دست دسته قبل روایت هم داشتیم، فلیو جهز رجلا هم داشتیم. میگم از این روایت هم، از تعلیل این روایت وقتی گفتیم دینه، از تعلیل میخواییم استفاده کنیم، اینجوری دیگه. حالا اجازه بدید باز نقد این روایت هم، این دسته روایت هم نقد شده، تو نقدش معلوم میشه. این سه تا دلیل. پس یکی اجماع شد، یکی روایت دسته اول، یکی روایت دسته دوم. یه دلیل دیگه این دیگه ما تو روایت، تو سخنان فقهای شیعه ندیدیم این دلیل سومی که الان عرض میکنم، ولی در از سنی ها نقل شده، از اهل سنت این دلیل چهارم نقل شده. اونا که به روایت ما استناد نمی کنن، اونا استنادشون اینه. دلیل دیگری که میشه برای اینجا آورد، یعنی آوردن، خدمت رو عرض کنم که خود آیه حج لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، اینا گفتن لله علی الناس یعنی دین. خود این لله علی الناس یعنی به گردن مردم هست که حج انجام بدن. پس اگر کسی به گردنش بود و حالا نمیتونه انجام بده، این دینه، باز به کسی دیگر پول بده، کسی دیگر بره این دین رو ادا کنه. اگرم مرد ورثش باز بدن. اینا میخوام بگن از ولله علی الناس حج البیت استفاده میشود که چی؟ استفاده میشود که حج دین است و حج وقتی دین شد در حال حیات خود انسان باز بده، در حال ممات هم ورثش باز بده. این استدلال درسته یا نه؟ ها خب نه، حالا میخوایم بگیم اصلا یقین نه دیگه، اصلا میخوایم برای استقرار استدلال کنیم. این آیه مستطیع شد، حالا مستطیع شده و استقرار پیدا کرده از کجا؟ همین بحث ما تو حالا همین دلیلش میخوایم بگیم چه؟ بله بحث ما، ادعای ما اینه. ببینید اون چهار تا اگه روشن بود که دیگه بحث نمی کردیم. خب همون دیگه، نه بر خودش واجب بود، اما حالا نائب هم واجب است، ولی واجب بود خودش بره، اما واجب است نائب بگیره از کجا؟ خب پس بود، ولی که واجب است نائب بگیره چی؟ نکرده. خب میدونم، خب نمیتونه بره. از کجا؟ همین بحث سر همین کجاشه، بحث سر همین دلیلشه. بعد دلیلشه بعضی از آقایون اومدن گفت مثل مستند نواقی، حالا عرض میکنه مستند نواقی هیچ دلیل نداریم برای این که حج نائب بگیره، هیچ دلیل نداریم. حالا نه میگن دلیلی نداریم که نائب زنده نائب بگیره، وقتی مرد یه چیز دیگه میشه، ولی زنده میتواند نائب بگیره دلیل نداره. خب همون دیگه، اونا دلیلمون، حال دلیلمونه، حالا ایشون جواز جواب بده، ایشون باز جواب بده، جوابم میده. حالا اجازه بدید عرض کنم این روایت، این استدلال به این آیه چند تا اشکال شده، سه تا اشکال شده به استدلال به این آیه. استدلال اول، اشکال اول این است که این از کجا حکم وضعی ازش استفاده میشه. آیه میگه لله علی الناس حج البیت، یعنی بر خود انسان واجب، اگر یه چیزی بر خود انسان واجب شد، این که حکم وضعی است و مثل فرض کن که دین مثل بدهکاری هستش، باید این بدهکاریشو میتونه توسط کسی دیگه بده، این حکم وضعی از کجا استفاده شد؟ دلالت بر حکم وضعی نداره. بله دلالت میکنه لله علی الناس، دلالت میکنه بر این که واجب. اما بر فرض بگیم حکم وضعی، اشکال دوم، بر فرض بگیم حکم وضعی استفاده میشود، این که میتواند استناد کنه، استناد بکنه از کجا؟ اونم دلیل میخواد. فرض کنید میگیم که بعد حکم وضعی استفاده به گردنش مونده، خب این دندش در به جواب هم بده و روز قیامت هم میگن یه موقع مرگ هم میگن ما یهودی هم و نصرانی هم، ولی که از کجا استناب واجبه؟ یه دلیل دیگه میخواد. آخه
اینکه کبرای درست کردن که این علم ناس یعنی دین،
خب میدونم
ما این کبرا رو نمیپذیریم.
خب بله
اگه بپذیرم دین، خب دین
ما میگن بخوان بگن ببینید دین است، یعنی دین نیست که خودت واسه انجام بدی دین. خب بله اولا ما میگیم و حکم وضعی استفاده نمیشه، بر فرض حکم وضعی استفاده میشه، حکم وضعی هم باز خودش بده از کجا استنابه، دلیل بر استنابه چیه. سوم این است که حالا استطاعت، این سومیش روشنتره، استطاعت که حالا میگه من استطاعه، میخواد بگید که من استطاعه اعم از مباشری و تسبیبیه؟ چی میخواد بگید؟ این که میگید که استناب لله علی الناس حج، میخواد بگه اینجوری مستدعی اهل سنت اینجوری میخواد استدلال کنن دیگه، میخوان بگن لله علی الناس، آیا اینجوری میخوان بگن؟ میخوان بگن هم لله علی الناس هم حج مباشری رو میگیره هم حج تصویری رو میگیره. خب این که واضح البطلانه، یعنی هر کس میتواند خودش بره حج، میتواند که نائب بفرسته، اینجوری نیست، هیچ کی قبول نداره که اگه کسی مستدعی هستش و میتونه بره خب خودش واسه بره، این که واضح البطلانه. که بگیم من استطاع اعم از تسبیبی و چیه؟ مباشریست، این واضح البطلانه. اگر بخواید بگید ترتبه، آیه دلالت میکند بر این که خودش بره حج، نهایت اینجور میشه دیگه، اگر نتوانست چیکار کنه؟ نائب بفرسته. خب میگه خودش بره حج، از این آیه استفاده میشه، نائبش از کجا استفاده میشه؟ اول دعواست دیگه، این که ترتب از کجای آیه در میاد. بالاخره از آیه نمیتوانیم استدلال روشنی برای این مطلب استدلال کردیم، شاید به همین دلیل فقهای شیعه، ما ندیدیم کسی به این آیه استدلال کنه، شاید هم کرده باشه ولی ما ندیدیم. ولی یه چیز انصاف مطلب اینه که با توجه به روایت دسته دومی که ما ذکر کردیم، یه اشعاری میتونیم بگیم، نمیتونیم استناد کنیم ها از آیه، همونطور که به همین دلیل همین اشکال هایی به خاطر همین اشکال هایی کردیم استناد به آیه نمیتونیم بکنیم، ولی که ممکنه امام مثل مطالبی که امام میگه از قرآن استفاده میکنه، ما نمیتونیم استفاده کنیم ولی امام از آیه در میاره، اینجا امام معصوم میتونه ممکنه یک نوع استشعاری هست، اشاره هستش، اشاره هست میگه دین هست، چون بعد میگه امام میفرمه انه به منزلت دین، چطور امام میگه انه به منزلت دین؟ اگر از آیه استفاده کنه که بهتره، که به هر حال این که منزله دین هست و دینم اگه انسان خودش میتونه بده در حال حیات باز بده، اگه نمیتونه به وسیله میتونه بده، تسبیبی میتونه بده باز بده، اگه نوردن اگه ندادن باز ورثش بدن. اگر به منزلت دین این تعلیل رو قبول کردیم که قابل قبول هم هست، اینجا یک نوع در آیه میتوانیم بگیم یه نوع چی هست؟ یه نوع اشاره هستش به همون چیزی که در روایات آمده، یا در روایات اشاره هست به همون چیزی که از آیه میشه استفاده، ولی استدلال انصاف مطلب اینه که استدلال به آیه نمیشه کرد، مگر اینکه با اون روایات بخوایم مکملش تکمیلش کنیم که اون میشه یه دلیل دیگه. خب پس چهار تا دلیل خدمتتون عرض کردیم که اینجا آوردن بر این که این فقها بر این که اگر کسی حجی انجام داد و تفرید کرد، انجام نداد و تفرید کرد در انجامش، حالا پیر شده نمیتواند بره یا مریض مرضی داره که دیگه نمیتواند لا علاج هست، اینجا باز نائب بگیره. مرحوم نراقی در کتاب مستند خدمتتون عرض کنم که همه این دلیل ها رو نقد کرده، به استثنای دلیل آخر که از اهل سنت گفتن که تو فرمایشات ایشون نیومده، اون سه تا دلیل قبلی رو ایشون هر سه تاش رو نقد کرده. جلد خدمتتون عرض کنم که جلد 11 مستند صفحه 70 به بعد چند صفحه ایشون بحث میکنه در این رابطه. اولا میفرمایند که اجماعات که اصلا رها کن اجماع رو، اجماع اجماع منقوله و قابل استناد نیست. علاوه بر اینکه آقایون میفرمایند که اگرم محصرم باشه، ما میبینیم اینجا روایت داریم، اینجا مدرک داریم دیگه، سراغ اجماع نمیریم دیگه. حالا اون رو مبنای خودش، بنابراین اجماعی که میگه اصلا اجماع اجماع منقوله، اونو نمیتونیم بهش استناد کنیم. اما روایات، روایات یکی یکیشون جواب داده. حالا فقه الحدیث روایات رو دقت کنید که ایشون چه جواب میده، ببینید که این جوابهای ایشون آیا قابل قبول هست یا نه. ضمناً فقهای فعلی هم هیچ کس اختلاف ندارد در اینکه هیچ که حرف نراقی رو قبول نکرده. فقهای فعلی تا اونجا که ما دیدیم فتواشون همه این است که اگر کسی حج بر او مستقر شد، یعنی مریض شد نه هم دیگه نمیتواند برد یا پیر شد نمیتونه بره، حتما باید چیکار کنه؟ نائب بگیره. این اول در حیات، اگه نکرد در ممات. این فتوای فقهای فعلی است، ولیکن ایشون قبول نداره، همه این دلیل ها هم رد کرده. حالا ببینیم فرمایش ایشون تا چه حدی قابل قبوله. ایشون میفرماد اما روایت خدمتتون عرض کنم که محمد ابن مسلم، ایشون میگه روایت محمد، روایت پنجم 14251 اینو اینجوری رد میکنه. همین اول روایتی که ما گفتیم که دقت همین اولی روایتی که امروز خوندیم، ایشون رمت روایت اینه، سند خوبه. کان علی علیه السلام رو ان رجلا اراد الحج فعرض له مرض او خالته سقم فلم يستطيع الخروج ولی فلیجهز رجلا من ماله ثم لیبعث مکانه. شون چهار تا اشکال به این روایت میکنه. این فقه الحدیث اینجاست، اگه میخواید حدیث شناسی اینجوری باز، حالا قبول کردن نکردنش یه مسئله است، این که حالا وارد ریزکاری های معنای حدیث شدن معنای دیگه است. ایشون میفرماید که اولا اشکال اول، تجهیز رو معلق بر اراده کرده، میگه لو ان رجلا اراد الحج فلیجهز، اگه تصمیم گرفته، مفهومش که خواهی تصمیم نگرفت نه دیگه، میگه لو ان رجلا اراد الحج فرض له مرض. ایشون یه اشکالش اینه، مفهومش این که نه اراده نکرد هیچ، ولی یه جهز هم معنی نده.
میشه به معنی نراقی در واقع جواب داره، این اراده ای که گفته منظوری که در واقع براش استطاعت حاصل شده، حالا اراده کرده
خواهی من از کجا؟ از کجا؟ خب ما باز بذاریم روش دیگه، روان ارادن. حالا شما این روایت اگه کسی، اگه شما ذهنتون خالی باشه، ذهنتون خالی باشه، میگه که اگه من بخواستم امسال برم حج، میخواستم ارادن یعنی هم دیگه، میخواستم امشب امسال برم حج، دهمیشم هست، من میخواستم امسال برم حج و چیه نتونستم، خب نتونستم به کسی دیگر برسونم، واسه خودم این اشکال داره؟ میدونم واجبم باشه اراده میخواد، ولی مستحبم میگیره. من اراده کسی که اراده کرده بره حج و میگه محل جو جهازه کسی بره، اگر آدم نکرد هیچ، این یه اشکال. اشکال دوم این است که کسی به ذهنش هم نرسید، من ماله میگه، اگه کسی حج مستقر داشت، حج گردنش باشه، چه توزه میداره از مال خودش بره؟ ممکنه کسی اهدا کنه، یکی از اون که من تو بیا متورعن از طرف من برو، چه اشکال داره؟ میگه که آقا من از طرف شما، شما داری میری حج روحانی کاروان هستی، از فلانی هم چیکار کن، از فلانی هم تورعا نائب فلانی هم، نائب منم بشو، چه اشکال داره؟ خب حالا اینم ممکنه جواب اینجوری بدیم دیگه. حالا ایشون اشکالش اینه. اشکال سوم این است که اطلاق شامل کسی که حجم رفته میشه، همونطور که عرض کردیم میگه من اراد الحج، یعنی حج مستحبی هم میشه. کسی حج رفته و خب شامل پس فرد یجهز، نمیتونه یجهز وجوبی باشه. اشکال چهارمش اینه که اگه چی شد؟ نه برای که اگه بهش مستقر شده برای دیگه نه لزوم نداره. ما میگیم لزوم نداره چون اشکال ما اشکالیشون همین که میگه لزوم نداره دیگه. ها؟ نه ایشون از این ور میاد اشکال میکنه، میگه کسی که بهش حج واجب هست که لازم نیست از مال خودش بیاد، میتونه که حس تبرعی باشه، یکی از مال دیگری بگه بگه مال دیگه، از این ور اشکال میکنه، از اون طرف.
حالا اشکال بعدی هم هست، حالا نمیشه
بله
اشکال بعدی
اجازه بدید بله، ولی یعنی کسی حاضره بده اشکال نداره. نه ما از موضوع خارج نیست، فل من ماله دیگه قید لازم نداره، باز بگه فل یجهز، مثل که در روایت دیگه هم داره میگه فل یجهز رجلن، مثل روایت بعدیش اینه که ان یجهز رجلن یا هجن، دیگه من ماله نداره، لزومی نداشته چه باز این قید من ماله اشکاله. شما چی گفتین؟ میگم من میگم که اگر واجبه چه لزومی داره از مال محصر واجبه، ایشون اشکال به واجب میکنه مستحبه. خیلی خوب، شیخ حج واجبش هستش پس چرا از مالشه و از مال خودش لزومی نداره؟ بله نه حجت رجم من مال قید لازم نداره. البته این حرفی که آقای عظیمی فرمودن این حرف بدی نیستش که میگیم این قید قالبی هستش که ما کسی که میخواد چیزی مثل لاتیبی حجور کن. خدمتتون عرض کنم که اشکال بعدی چهارمین اشکال چهارم این است که حالا بذارید دیگه اشکال چهارم بمونه دیگه، وقت گذشت دیگه. غفر الله لنا و لکم.